بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب قبلا در جلسه 4-8-92 بیان شد که بحث ما در تحریف در دو مقام هست، تارتاً بحث اغروی است که آیا تحریف در قرآن واقع شده یا نه، و اخرا کبروی است بر فرض وقوع مانع از حجیت ظواهر قرآن هست یا نیست. بحث صغرنیش بیان شد و اما کبروی که آیا تحریف بر فرض وقوع مانع عمل به ظواهر قرآن هست یا نیست. مستفاد از رسائل مرحوم شیخ صفحه 40 و کفایه جلد دوم صفحه 63 اینه که اگر این تحریفی که واقع شده متصل به آیه باشد، کلمه متصل به آیه بوده و حذف شده، این مانع از عمل به ظاهر قرآن هست، و اگر منفصل بوده مانع نیست. بر این مدعا به دو دلیل استدلال کردن. عبارت کفایه اینه: و دعوى العلم الاجمالي بوقوع تحریف فیه به نحو اما به اسقاط او به تصحیف و این کانت غیر و بعیده کما یشهد بهی بعض الاخبار و یساعده الاعتبار. خب تا اینجا عبارت کفایه میگوید اگر کسی ادعا کنه که علم اجمالی داریم که تحریف در قرآن واقع شده، حالا یا به اسقاط که بعضی از کلمات قرآن حذف شده و ساقط شده، یا به تصحیف، این ادعا بعید نیست. یعنی ممکنه قبول کنیم که تحریف واقع شده. به چه دلیل؟ شاهد ما چیست؟ شاهد تحریف بعضی از اخبار است و یساعده الاعتبار. گذشته بر اخبار، اعتبار هم کمک می کند به قبول تحریف در قرآن. حالا بعد می‌بینی چی؟ مراد به تصحیف که فرمود تحریف یا به تصحیف است یا به اسقاط، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد سوم صفحه 177 تصحیف رو اینجورشون معنا می کند: و المراد به تصحیف اما تغییر فی هیئت الکلام او فی مادته. اینی که مرحوم آخون فرمود ادعا شده که تحریف واقع شده یا به اثبات گو معلوم یا به تصحیف. تصحیف معناش اینه که خود این هیئت آیه تغییر کرده یا ماده بعد از کلمات تغییر کرده، به جای مثلا علم قطع ذکر شده یا به جای یقین مثلا قطع ذکر شده. این مراد به تصحیفه. خب پس اگرچه بعضی از اخبار و اعتبار مساعد اینه که تحریف واقع شده، باز کفایه میگوید الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهره لعدم العلم به وقوع الخلل فیها به ذالک اصلا ولو سلم فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام. تا اینجا باز کفایه میگوید که بر فرض این که ما قبول کنیم تحریف واقع شده، این تحریف مانع از عمل بر طبق ظواهر قرآن نیست. به بیان دیگر تا این الا انه نسبت به صغرا مرحوم آخوند بحث کرد، فرمود تحریف واقع شده، ممکن نبیدیم واقع شده، این الا انه نسبت به کبرا که مرکز بحث ما هست وارد میشه. این تحریف مانع حجیت ظواهر نیست. چرا؟ به خاطر این که ما علم نداریم که تحریف واقع شده باشد در قرآن، احتمالش علم که نیست. ولو سلم بر فرض این که علم به تحریفم باشد، معلوم نیست که تحریف در آیات الاحکام قرآن باشد. و اونی که برای ما مهم هست و تحریف مشکل درست می کند آیات الاحکامه. ما به خاطر رسیدن به احکام به بعضی از آیات باید عمل کنیم. خب اگر تحریف شده باشد نمیشه عمل کرد. پس اولا ما علم به تحریف در تمام قرآن نداریم و ثانیا معلوم نیست که اگر تحریفی هم واقع شده در آیات الاحکام باشد. بعد اضافه می کند کفایه والعلم به وقوعه فیها او فی غیرها من الآیات غیر زائرن به حجیت آیاتها. و اگر بگید که ما خب علم داریم که در قرآن تحریف واقع شده یا در آیات الاحکامش یا در غیر آیات الاحکام، علم اجمالی هم که قبلا گفتیم منجزه، بعد اضافه میکنن مرحوم آخون که غیر زائرن این علم به وقوع در آیات یا در غیر آیات الاحکام غیر زائرن به حجیت اون آیات الاحکام، این ضرر ندارد به اون آیاتی که احکام رو بیان می کند. ما به اونا میشه عمل بکنیم. چرا ضرر ندارد؟ لعدم حجیت ظاهر سایر آیات. علم اجمالی به وقوع تحریف وقتی ضرر داشت به آیات الاحکام که همه آیات قرآن برای ما حجت باشد، اون وقت ضرر داشت، نمیشد به هیچ آیه عمل کنیم. ولی اونی که برای ما از آیات قرآن حجته و در مقام عمل نیاز به او داریم فقط آیات الاحکامه، بقیه برای ما حجت نیست. اون آیاتی که درباره جهنم و داستان حضرت موسی عیسی است، اون را چه ربطی به ما داره؟ اصلا فقط آیات و احکام برای ما حجت هست و چون تنها آیات و احکام حجت هست و علم اجمالی ما یک طرفش آیات و احکام هست، لذا این تحریف نسبت به آیات و احکام ضرر ندارد. بعد اضافه می کنند و العلم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر انما یمنع عن حجیتها اذا کانت کلها حجت. علم اجمالی به وقوع تحریف در وقتی مضر و نمیشه به ظواهر عمل کرد که تمام اطراف علم اجمالی حجت باشد، اما اگر بعضی از اطرافش حجت بعضی حجت نیست، این علم اجمالی مضر به حجیت ظواهر نیست. دو مرتبه عرض میکنم و العلم الاجمالی به وقوع الخلل فی الظواهر انما یمنع عن حجیت اون ظواهر اذا کانت کلها حجت، که تمام این ظواهری که اطراف علم اجمالی هست حجت باشد و نسبت به قرآن فقط آیات الاحکام برای ما حجتن، بقیه حجت نیست. پس بر فرض علم اجمالی هم باشد به تحریف قرآن یا در آیات الاحکام یا در بقیه، این علم اجمالی مضر به حجیت ظواهر نیست. خب چرا اگر همه اطراف به اصطلاح حجت نباشد علم اجمالی مؤثر نیست؟ کفایه اضافه می کند و الا لا یکادو ینفک ظاهرون ان ذلک کما لا یخفا فهم. یعنی علم اجمالی در وقتی مؤثره که تمام اطراف حجت باشه، و الا اگر یک طرف حجت بود یک طرف حجت نبود، بازم علم اجمالی مؤثر باشد، هیچ ظاهری از این دائره خارج نیست. من علم اجمالی دارم که مثلا یا ظاهر قرآن تحریف شده، یا ظاهر مثلا فرض کنیم که کتاب کافی تحریف شده، یا ظاهر این روایت تحریف شده، یا ظاهر اون داستان حضرت موسی تحریف شده، هیچ ظاهری دیگه خالی از این مشکل نخواهد بود، چون در همه جا یک ظاهر ممکنه در برابر یک غیر حجت قرار بگیره. و لذا میگیم که علم اجمالی زمانی مؤثره که تمام اطرافش حجت باشه. این بیان کفایه. پس خلاصه این شد که اولا ما علم نداریم که در قرآن تحریف واقع شده، ثانیاً بر فرض این که تحریف واقع شده معلومیست در آیات الاحکام باشد و اونی که مورد نیاز ما هست آیات الاحکام هست، و این که ما علم اجمالی داشته باشیم که یا در آیات الاحکام یا در بقیه آیات تحریف واقع شده، این علم اجمالی مؤثر نیست، چون یک طرفش که غیر آیات الاحکام برای ما حجت نیست. این بیان مرحوم آخون نسبت به کبرا. اون وقت عنایه جلد سوم صفحه 132، ایشون از این کبرا، یعنی از این که تحریف مانع حجیت ظواهر قرآن نیست، به یک نحو آخری جواب بده که بعد خودتون مراجعه می کنید. عنایه جلد سوم صفحه 132، اون بیانشون بیان خوبی است. نعم لو کان الخلل المحتمل فیه او فی غیرهیم به متصل به. تا اینجا بحث کفایت در جایی بود که اون خللی که به خاطر تحریف ما احتمال میدیم در قرآن باشه نسبت به اون خللی است که متصل به آیات باشه، بی ظاهر باشه. گفتیم این خلل نیست و مانع عمل به ظواهر نیست. در این نعم نسبت به خللی که منفصل باشد بیان می کنن. بعد نعم لوکان بعضت متصل باشه، نعم لوکان الخلل المحتمل فیه اون خللی که احتمال داده میشه که در قرآن به خاطر تحریف واقع شده او فی غیره یا در غیر قرآن به متصل به، اگر چنانچه ما احتمال بدیم که یک کلمه متصل به این آیه آیات الاحکام بوده و او حذف شده، اگر یه همچه احتمال داریم لأخل بحجیته، این خللی که متصل به این آیه آیات الاحکام بوده اگر احتمالش دادیم مضر به حجیت ظاهر این آیه هست. چرا؟ لعدم انعقاد ظهور لهوحین ازن، لعدم انعقاد ظهور لهوحین ازن، برای این آیه آیات الاحکام که ما احتمال بدیم که بسیار یک کلمه از او حذف شده، این دیگه اون چون متصل بوده ظهوری براش منعقد نمیشه، چون اگر می بود ممکنه غیر این بود کلام میدیم. و این انعقد له الظهور لولا اتصاله، و اگر چه برای این آیه ظهوری هست اگر اتصال اون کلمه که حذف شده نبود، اما اگر اون کلمه بود ظهورش غیر از این ظهور بود. پس نتیجه این شد که اگر اون چه احتمال میدیم که حذف شده متصل به قرآن بوده، آیه قرآن بوده با آیه آیات الاحکام، اینجور تحریفی مضر به ظهور این آیه هست، به خاطر اون تحریف نمیشه عمل کرد. اما اگر اونی که احتمال میدیم به عنوان منفصل بوده در واقع، او مضر نیست. این بیان کفایه جلد دوم صفحه 63. خب همون جور که اشاره کردیم عبارت کفایه تا اون الا انه، او دو سطر اول مربوط به صغرا بود که فرمودن بعید نیست که تحریف واقع شده، شاهد ما بعضی از اخبار و همچنین اعتبار. از اون الا تا این جایی که خوندیم مربوط به کبرا بود که این تحریف واقع شده یا به عنوان قرینه متصله بوده یا منفصله. اگر منفصله بوده مضر نیست و اگر متصله بوده مضر خواهد بود. حالا نسبت به صغرا، اینی که مرحوم آخون فرمودن که دو چیز شاهد اینه که بگیم تحریف در قرآن واقع شده، یکی روایات یکی هم اعتبار. اما اون اعتبار مرادشون به اعتبار طبق اون چه مرحوم مشکینی در جلد در حاشیه‌شون بر جلد دوم کفایه صفحه 63 بیان می‌کند، مراد مرحوم آخون از اعتباری که شاهد تحریف در قرآن هست عدم تناسب بعضی از کلمات قرآن است با بعض دیگر. خب در بعض آیات یک آیه هست مثلا آخر آیه با اول و هیچ تناسبی ندارن، این عدم تناسب همون اعتباری است که شاهد مرحوم آخونده. این عدم تناسب ممکن است شاهد این باشه که اینجا یک کلمه حذف شده که اگر او بود این رب درست می شد، به خاطر حذف اون اینجا نابرابر بود از صدر زیل آیه. مثل این آیه شریفه فَإِنْ خِفْتُمْ اللّٰه تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، این مرحوم مشکینی بیان میکنه. خب این آیه صدر و ذیلش با همدیگر که انه ربطی نداره. صدر آیه میگه اگر ترسیدید که به عدالت رفتار نکنید درباره ایتام، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، با زنهایی که دوست دارین ازدواج کنین. خب چه ربطی این ازدواج با زن با او ظلم درباره ایتام داره اصلا؟ این عدم تناسب بین صدر ذیل آیه همون اعتباریست که مرحوم آخون فرمودن، یعنی شاهد اینه که اینجا کلمه حذف شده. پس مراد به اعتبار عدم تناسب بین صدر آیه با ذیل آیه است. و اما اخبار، اخباری که مرحوم آخون فرمود شاهد اینه که به اصطلاح تحریف واقع شده، بگیم این اخبار شاهد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر این اخباری که بیان شده سند ضعیفه و بعضی از این روایات که سند معتبر هست از حیث دلالت مشکل دارن و ضعف دلالت اینه که مراد به اون روایاتی که سندش معتبر هست تحریف که اونجا از تحریف معنوی است، یعنی اون روایاتی که سند معتبره تحریفی را که متعرضن تحریف معنوی است. و قبلا گفتیم که اتفاق همه مسلمین بر اینه که در قرآن تعریف معنوی واقع شده، این از محل بحث ما خارجه. اونی که مرکز بحث ما بود تحریف لفظی بود که بعضی از کلمات حذف شد، نه تحریف معنوی. و این روایاتی که معتبر هست مفادش تحریف معنوی است، پس بنابراین اینجور روایات شاهد تحریف نخواهد بود. عده شا که سند ضعیفه، عده این که سند معتبر هست مفادش تحریف معنوی است، چون از محل بحث ما خارجه. گذشته بر این روایات، حالا گذشته بر ضعف سند یا دلالت، معارض دارن و معارض از این روایات اقواس. معارض مثل اون احادیثی قبلا بیان کردیم که دال بر این بود که در قرآن تحریفی نیست، که از جمله حدیث ثقلین. حدیث ثقلین که متواتر عند الفریقین بود، خب اون میگه تحریف واقع نشده. اون با این روایاتی که شما میگین شاهد تحریف هست معارضه میکند و بر این روایات مقدمه، چون اون حدیث ثقلین یقینا معتبر خواهد بود. این خلاصه بیانشون. عرض کنم که و اما بقیه اون روایات، یعنی اون روایاتی که مرحوم آخون اشاره میکنن، گذشته بر این که گفتیم سند ضعیف یا دلالت ضعیفه و معارض دارن، اون وقت حالا فردا میم انشاءالله. مرحوم آقای عسکری، این خلاصه حرفشون من آوردم اینجا تحت عنوانی که دراست و ادلت الباب الحادی عشر، یعنی درس و توضیح ادله باب حادی عشر، بیش از 1000 روایت ایشون نقل می کند که به اندازه هر دو جلد کفایه است. اون وقت این 1000 روایت را ایشون تقسیم کرده به 11 قسمت در مقام رد. قسمت اول می فرمایند که الادله لیس به الف حدیث. شما می گوین 1000 حدیثه، نه 1000 حدیث نیست، کمتر از 1000 حدیث است. در بعضی اجا 2 تا 3 تا حدیث یک حدیث بوده، چند جور نه با چند عبارت بیان شده در چند جا، پس 1000 حدیث نیست. و همه شونم که به اصطلاح روات شیعه نیستن. بله، کم از طلح علیها الاستاد زهیر. این زهیر یکی از علمای اهل سنته که بر شیعه اشکال میکنه که شیعه غالب تحریفه و این روایات دال بر شیعه، که فصل خطاب بیان کرده. وقت مرحوم آقای عسکری عمدتاً در جواب این عالم سنی داره جواب میده که نه، این روایاتی که شما گفتین که فصل خطاب بیان کرده، اشکال اولش اینه که 1000 تا نیست که شما میگین 1000 تا. دو، تقسیم دوم کرده، روایات منتقلتون من مدرسه الخلفاء الى مدرسه اهل البيت. این روایات تعداد زیادش روایات سنی هستن، مال شیعه نیست، اینا داخل در روایات شیعه شده. سه، روایاتون مشترکه بین المدرستین. بعضی از این روایات هم شما قبول دارید و هم ما قبول داریم. خب اگر تحریف بر ما هست بر شما هم اشکال وارده، چون این روایات شما هم قبول دارید. چهار، روایات القلات و المتهمین فی دینهم. تعداد از اینا روایات قلات است که متهم در دینشون هستن، که نه شما خود جد میدید و نه ما. پنج، مختلعات واهیه، روایات است که اصلا اینا جعل شدن، که اونا رو باز نه شما قبول دارید نه ما قبول داریم. شش، روایات لا اصل لها، هیچ اصل و هیچ مدرکی نیست، همینجوری نقل شده اما در هیچ کتابی بیان نشده، اصلا همین لفاظی گفتیم اینجور روایاتی است. هفت، روایات و روات مجهولین،
این روایاتی که نقل کردین چند تایی از اینا اصلا روایاتی که از اینا نقل شدن مجهولن، هش ادعیتون بلا سند، بعضی از این روایات شما دعا هستن نه روایت و سند ندارن. نه روایات و رواتن غیر ثقات، بعضی از این روایات راویات ثقه نیستن که نه پیش شما خود را نه پیش شما. ده روایاتون فی تحریف و تبدیل، بعض روایات ها ثقات، بعضی روایات درباره تحریف و تبدیل و بعضی از روایات ثقه هستن، بعضی با ثقه نیستن. و بالاخره یازده اقوال مفسره و لیست در روایه، تعداد از این روایات شما اینا اقوال مفسرین هستن، مفسرین اونها رو بیان کردن، قول مفسرین رو به عنوان یک روایت شما نقل کردین. تمام این هزار روایت را مرحوم یسکری رضوان الله تعالی علیه با زحمت اون وقت 11 قسمت کرده که شاید فردا بیاناتیشون ایشون مفصل اینجا خدمتتون عرض کنم. عرض کنم که و اما اون اعتبار مقدسونه خیلی اعتبارش که ایشون فرمودن که این آیه صدر و زیرش با هم نمیخوانه این خفتم انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.